ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سید سمیع عباس هستم و با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت به شما شنوندگان گرامی برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات امنیتی افغان میگویند افزایش جرایم در افغانستان با آمدن اسلحه ارزان از کشورهای همسایه رابطه دارد. پارلمان پاکستان در مورد خطوط اساسی رابط این کشور با آمریکا تصامیم خود را اعلان کرد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
نخست در خط خبرها، مقامات امنیتی کابل تایید میکنند که سطح جرایم در این شهر اخیراً بلند رفته است. در ولسوالی کامدش ولایت نورستان از دیروز به این سو عملیات نیروهای نظامی افغان آغاز شده است و هزاران تن امروز در دومین روز آتش بس در سوریه به جاده ها بیرون شده و تظاهرات را بر ضد حکومت برا انداختند. با عرض سلام و عصر بخیر، این هم مشروع خبرها. مقامات امنیتی کابل تایید میکنند که سطح جرایم در این شهر اخیراً بلند رفته است. جنرال محمد ظاهر، آمر تحقیقات جنایی کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی افزایش جرایم در پایتخت افغانستان را تایید کرد. او علت افزایش این جرایم را وارد شدن اسلحه غیر قانونی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان خواند. باشندگان شهر کابل نیز در این اواخر از افزایش جرایم در این شهر شکایت کردند. بر اساس گزارش ارگان‌های امنیتی، از آغاز سال جاری شمسی تا حال 6 تن در رویدادهای جنایی در کابل کشته شدند. در این مورد تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. در ولسوالی کامدش ولایت نورستان از دیروز به این سو عملیات نیروهای نظامی افغان آغاز شده است. هرچند تعداد دقیق تلفات در نتیجه این درگیری مشخص نیست، اما گزارش ها می رسانند که تعدادی از سربازان دولتی، شورشیان مسلح و افراد ملکی در این جریان کشته شدند. ولسوالی کامدش در شرق با پاکستان هم سرحد است که اخیراً به گفته مقامات افغان جنگجویان طالب و القاعده از آن سوی مرز وارد این ولسوالی شدند. وزارت دفاع افغانستان دیروز اعلام کرد که عملیات بر علیه این شورشیان آغاز شده. حافظ عبدالقیوم نماینده مردم نورستان در مشران جرگه بر رادیو آزادی گفت روز گذشته ولسوالی کامدش هدف حملات هوایی قرار گرفت و همچنان از کشته شدن بیش از 20 تن از شورشیان در جریان این عملیات سخن گفت. در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی در ولایت کندوز یک طالب مظنون کشته و 4 تن دیگر دستگیر شدند. این عملیات حوالی ساعت 1 شب گذشته در منطقه تلاوکا واقع در 15 کیلومتری شمال غرب شهر کندوز انجام شد. سخنگوی قماندانی امنیه کندوز سید سرور حسینی بر رادیو آزادی گفت این افراد که اعضای گروه طالبان بودند قصد راه اندازی حملات تروریستی را داشتند. در این حال سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این سخن را رد کرده میگوید فرد کشته شده و کسانی که دستگیر شدند افراد ملکی اند و رابطه با طالبان ندارند. کندوز در این اواخر شاهد رویدادهای متعدد امنیتی بوده است. دیروز در انفجاری در بندر خان‌آباد شهر کندوز 2 تن کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پارلمان پاکستان دیروز به اتفاق آرا طرز العمل روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. ممکن این طرز العمل زمینه را برای بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان مساعد سازد. مسوده این طرز العمل که خواهان پایان حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در قلمرو پاکستان شده و بالای انتقال تجهیزات نظامی و اسلحه از قلمرو پاکستان به افغانستان ممنوعیت وضع می‌کند، توسط اداره امنیت ملی پاکستان تهیه شده است. اکنون حکومت پاکستان باید این راهنمود را توشیح کند. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی با پارلمان کشورش گفت
This is a time to re-engage with dignity, with honor, with self-respect.
زمان آن فرا رسیده است تا دوباره با وقار، حیثیت و احترام به خود برخورد کنیم. ما نمی توانیم منزوی باشیم، باید با جهان باشیم، چنانچه خود شما به درستی این نکته را ذکر کردید. پاکستان پس از آن راههایش را بر روی کاروان‌های اکمالاتی ناتو بست که در نتیجه یک حمله هوایی ناتو 24 سرباز پاکستانی در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت واشنگتن انتظار دارد تا درباره طرز العمل تصویب شده از سوی پارلمان پاکستان با مقامات در اسلام آباد بحث کند. هزاران تن امروز در دومین روز آتش بس در سوریه به جاده ها بیرون شده و تظاهرات را بر ضد حکومت براه انداختند. فعالان سیاسی میگویند سربازان دولتی یک مظاهرچی را در شهر حمص با ضرب گلوله زمانی به قتل رساندند که مظاهرچیان پس از نماز جمعه میخواستند در میدان مرکزی شهر تجمع کنند. همچنان در شهرک های مربوط به ولایت الیپو در شمال سوریه تظاهرات براه افتاد. نیروهای امنیتی با فایرهای هوایی و لاتوکوب مظاهرچیان تلاش کردند تا از راه اندازی این تظاهرات جلوگیری کنند. پیش از این گزارش از درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت در نزدیک سرحد با ترکیه خبر داده شد. در این حال یک سخنگوی کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه گفته است آتش بس تا حد مراعات شده، اما آقای انان از این حقیقت آگاه است که وضعیت در سوریه خیلی خوب نیست. کره شمالی تایید کرده که در پرتاب راکت ناکام شده که هدف آن جابجا کردن یک ستلایت در مدار زمین بود. رسانه دولتی این کشور گفت این راکت روز جمعه نتوانست وارد مدار زمین شود. مقامات آمریکا و کره جنوبی میگویند این راکت بعد از گذشت مدت کوتاه از پرتاب آن در 165 کیلومتری غرب سیول به بحر افتاد. جامعه جهانی پرتاب این راکت توسط کره شمالی را تقبیح کرده است. کشورهای عضو گروه 8 این عمل را سرکشی از خطنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. وزیر خارجه سوریه سرگی لاوروف نیز گفت مسکو از این کار کره شمالی ناراحت است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز گفت مسکو از این کار کره شمالی ناراحت است. وای میگوید البته که ما از پرتاب راکت توسط پیونگیانگ ناراحت هستیم، زیرا این کار با وجود آن انجام شد که جامعه جهانی خواستار عملی نشدن آن شده بود. کشورهایی که با جمهوری دموکراتیک خلق کره دوستند نیز همچو درخواست را از پیونگیانگ کرده بودند. حداقل روسیه و چین این درخواست را کرده بودند. همچنان جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفته است که کره شمالی با پرتاب این راکت خود را بیشتر منزوی ساخت. محاکمه 4 مردی که قصد حمله بالای روزنامه دنمارکی را که کاریکاتورهای منسوب به حضرت محمد پیامبر اسلام را نشر کرده بود در دنمارک آغاز شده است. 3 تن از این افراد اتباعی سویدنند و یکی دیگر آنان اهل تونس است. آنها به تروریسم و داشتن سلاح غیر قانونی متهمند. در آغاز محکمه امروز هر 4 فرد متهم اتهام تروریسم بالای خود را رد کردند. گزارش‌ها می‌رسانند در صورتی که این افراد مجرم شناخته شوند ممکن است تا به 16 سال حبس محکوم شوند. آنها در سال 2010 در سویدن و دنمارک زمان دستگیر شدند که گفته می شود به سوی دفتر روزنامه جایلنس پوستن می رفتند و قصد حمله مسلحانه را داشتند. این روزنامه در سال 2005 12 کاریکاتور منسوب به حضرت محمد پیامبر اسلام را نشر کرد که این عمل سبب تظاهرات خشونت آمیز در شمار زیادی از کشورهای اسلامی در سراسر جهان شد. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رهبر دموکراسی خواهان میانمار آنگ سان سوچی امروز خواستار لغو تعزیرات وضع شده بالای میانمار شدند. این کشور آسیایی از مدت‌ها به این سو در انزوا قرار داشته است. دیوید کامرون و آنگ سان سوچی این سخن را در کنفرانس خبری مشترک در یانگون پایتخت میانمار گفتند. پیشتر از این کامرون با رئیس جمهور میانمار تاین سین دیدار کرده با او گفت حکومت میانمار باید عملا نشان دهد که حرکت های انجام شده به سوی دموکراسی برگشت ناپذیرند. در چندین دهه اخیر صدر اعظم بریتانیا نخستین رهبر یک کشور غربی است که به میانمار سفر می کند. تعزیرات وضع شده بالای این کشور به خاطر تخطی رهبران نظامی میانمار از اساسات حقوق بشر پس از آن کمتر شده که حکومت ملکی با پشتیبانی اردو در این کشور به سوی دموکراسی حرکت می کند. قرار است در 23 ماه اپریل وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره سیاست این اتحادیه در قبال میانمار صحبت کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند که آمدن اسلحه ارزان از کشورهای همسایه یکی از سببهای افزایش جنایت در افغانستان است.
مشکلات همین سلاح غیر قانونی به بار می رفتند از کشور همسایه ما پاکستان به قیمت بسیار ارزان شود.
تحلیلگران به این باورند که فساد اداری افغانستان را به سقوط در یک گرداب خطرناک سوق می دهد. در ولایت فاریاب مظاهرات ضد عملیات شبانه قوای خارجی به خشونت تبدیل شد. یک دکتر شفاخانه می گوید
حادثه که امروز رخ داد متاسفانه تعداد از امدادان ما مجروح دادن پیش شدند.
خانم های افغان برای تلاشی خانه های افراد مشکوک در افغانستان آموزش می بینند. اداره ارگان های محلی مسوده قانون عملکرد شاروالی ها را تهیه کرده است. پارلمان پاکستان خطوط اساسی رابط این کشور را با امریکا تعیین نمود. رهبران جهان از سوریه خواستند که آتش بس اعلان شده را دوام بدهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. به اساس گزارش ها در این اواخر حوادث جنایی در شهر کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان افزایش یافته است. تعدادی از باشنده های شهر کابل و شماری از ولایات در صحبت با رادیو آزادی از این بابت اظهار نگرانی نموده و از مقامات امنیتی می‌خواهند که تلاش های جدی را جهت جلوگیری از رویدادهای جنایی در کابل و ولایات روی دست گیرند. شرح بیشتر در گزارش اسحر لیوال از کابل.
به باور مسئولین امنیتی، علت اساسی زیاد حوادث جنایی در کابل و برخی از ولایات وارد شدن اسلحه غیر مجاز به طور غیر قانونی از کشورهای همسایه به افغانستان است. مقامات امنیتی شهر کابل میگویند که سلاح به گونه غیر قانونی از پاکستان به افغانستان وارد شده و به قیمت بسیار ناچیز به فروش میرسد. جنرال محمد ظاهر، آمر تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی افزایش حوادث جنایی را تایید نموده و خواهان همکاری بیشتر مردم در زمینه شد. وی عوامل افزایش این حوادث را چنین بیان کرد:
مشکلات همین سلاح غیر قانونی به بار می‌رفتند از کشور همسایه ما پاکستان با قیمت بسیار ارزان، با قیمت 1000 افغانی، 500 افغانی تا 2000 افغانی یک میک تفنگچه به دست می‌آید و در ضمن کارد و چاقو یکتا طبیعتاً اینا مشکلات را بالا آورده در شهر کابل و یک مشکل دیگه هم است که ما با کسای دیگه بگیم که در دولت کار می‌کنند اعلام باید سلاح خود را احتیاط کنند، سلاح خود در اختیار مثلا اولادای خود قرار ندن، اونا زیادتر جلو اولادای خود بگیرن که در دولت از بچه‌هاشون بیوندگاری میکنن، مطلای دولتی رسوار میشن.
قبل از این بارها مقامهای امنیتی گفته بودند که اسلحه به گونه غیر قانونی از کشورهای همسایه به افغانستان آورده می شود. به اساس گزارش ها از آغاز سال روان میلادی تا کنون ده تن در کابل و ولایت کشته و یا زخمی گردیدند. بر علاوه آنها ده تن دیگر در ولایت های مختلف از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردیدند. تعداد زیاد از افغان‌ها عدم سواد کافی و بیکاری را یکی از عوامل عمده زیاد رویدادهای جنایی می‌دانند. همچنان به گفته تعداد از مردم، مقام‌های دولتی نیز در قاچاق اسلحه دست دارند.
در این شهر که از جنایت از مردم امرای خود سلاح میگردانه، چاقو داره، سرقت زیاد است، اختطاف است.
جرایم جنایی روز به روز زیاد شده میره. دولت کسی که مجرم شناخته شوه، مجرم به پنجه قانون نمیسپره. این یک دلیل شده میتونه.
حوادث جنایی که پیش میاد، روز به روز بیکاری سطحش بالا رفته میره. علت دومش فوس کابل نام خدا زیاد شده میره. باید دولت زمینه تعلیم یک محیط سالم برشان فراهم سازه.
به اساس معلومات مقام‌های امنیتی کابل، از آغاز سال روان هجری شمسی تا کنون 6 تن در اثر رویدادهای مختلف جنایی کشته شدند. این مقام‌ها می‌گویند که هر شب از 50 الی 100 تن از سوی پلیس شهر کابل به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی بازداشت می‌گردند. با آن هم مردم انتقاد نموده و می‌گویند که کسانی که به اتهام جرایم جنایی بازداشت می‌شوند، به برهانه‌های مختلف از زندان رها می‌گردند و به گفته آنان این مسئله سبب شده تا واقعات جنایی و رویدادهای دیگر افزایش یابند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کارشناسان به این باورند که با وصف مصرف میلیون ها دلار مساعدت های بین المللی، افغانستان در حال غرق شدن در عمق فساد اداری می باشد. فسادی که باعث توسعه نارامی ها شده، در راه انکشاف اقتصادی افغانستان نیز موانع ایجاد کرده است. به عقیده کارشناسان، فساد اداری در افغانستان راه را برای قاچاق مواد مخدر باز کرده، افغانان را مجبور می سازد به سوی طالبان مراجعه کنند. آژانس خبری فرانس پرس در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می شنوید.
به عقیده کارشناسان، فساد گسترده اداری در افغانستان یکی از منابع اساسی بی‌ثباتی در آن کشور به شمار می آید و باعث توسعه ناآرامی ها شده است. محمد شفیق همدم، مسئول یک شبکه مبارزه با فساد در افغانستان، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است فساد اداری تهداب بسیاری از دشواری های موجود در آن کشور است. آقای همدم میگوید اگر از نفوذ مخالفان در صفوف نیروهای مسلح صحبت شود و یا هم مسئله قاچاق مواد مخدر، دلیل همه موجودیت فساد اداری در افغانستان است. یک سرباز افغان در ماه جنوری سال جاری در ولایت کاپیسا بالای 4 آموزگار فرانسوی تیراندازی کرده آنها را به قتل رسانید. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از یک منبع خبری آمریکایی می نویسد این سرباز به خاطر شمولیتش در صفوف اردوی ملی افغانستان رشوت داده بود. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، دامنه فساد اداری در بین نیروهای امنیتی افغان خیلی گسترده است. در این اواخر وزارت داخله آن کشور صرف در زون غرب 70 افسر عالی رتبه پلیس را از وظایفشان برکنار کرده است. محمد قاسم حلیمی، یک کارمند آسیا فاوندیشن، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: به عقیده من دشواری نخست افغانستان به امنیتی نه، بلکه موجودیت فساد اداری است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد: برای تأمین امنیت محلات و تأسیسات مهم دولتی، پوسته‌های امنیتی افغان توظیف شدند. یگانه دلیل نفوذ مخالفان به این محلات، موجودیت فساد گسترده اداری در بین پلیس افغانستان می باشد. آقای حلیمی که قبلا در سر محکمه افغانستان ایفای وظیفه می کرد می گوید: در جریان 5 سال کار در سر محکمه، دوسیه و اسناد گرفتاری حداقل 130 قاضی را فراهم کرده بود. به گفته وی، چون پلیس در فساد دخیل است، افراد مسلح را دستگیر نمی کند و اگر هم احیانا دستگیر کند، توسط قضات در بدل رشوت رها می شوند. به گفته آقای حلیمی، وی در جریان کار در سر محکمه 207 کارمند را از کار برطرف کرده است که 65 تن آنها قاضی بودند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد: افغانستان 90% تریاک جهان را تولید می کند و تولید مواد مخدر یکی از دشواری های دیگر این کشور را تشکیل می دهد. عزیز الله لودین، مسئول اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان، در جریان صحبت با آژانس خبری فرانس پرس به زمین‌های ساحه خارج از کلکین دفترش اشاره کرده گفته است: این ساحه زمین‌ها متعلق به دولت است، اما توسط زورمندان غصب شده بالای آن خانه‌ها آباد کردند. من مردمی را می‌بینم که از پاکستان و ایران به کشورشان عودت کرده‌اند و سرپناه ندارند، اما زورمندان زمین‌های دولتی را به زور غصب کرده بالای آن خانه آباد می‌کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ولایت فاریاب شمار زیاد مردم به سرکا برآمده و بر ضد عملیات شبانه قوای خارجی شعار می دادند. دو شب قبل در جریان یک عملیات در شهر میمنه، یک قاری قرآن کشته شد که این عمل خشم مردم را برانگیخت. در تظاهراتی که روز جمعه به این مناسبت انجام شد، پلیس بر مظاهره کنندگان فرق کرد که به گفته مقامات شفاخانه 2 تن از این افراد کشته شده و چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه جزئیات بیشتر دارد.
در اثر فید نیروهای امنیتی بالای مظاهرچیان در شهر میمنه، 2 تن کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. این تظاهرات در پی کشته شدن یک مدرس و قاری قرآن در نتیجه عملیات شبانه نیروهای خارجی در شهر میمنه راه اندازی شده و به خشونت انجامید. به گفته سید قاسم پارسا، مسئول شفاخانه ولایتی افغان ترک میمنه، پس از حادثه به تعداد 25 زخمی و 2 کشته به این شفاخانه انتقال شده است.
حادثه که امروز رخ داد متاسفانه تعداد است، اما تمام مجروح تعداد هم کشته شدند. تعداد مجروح هم که فعلا در شفاخانه ما راجستر شده و تعداد 25 تن میرسد. تعداد 2 نفر در شفاخانه چون خود را اسیست دادن. فعلا ارقام ابتدایی ما انیمه باشد. وضعیت های زخمی گوناگون است، اما به تمام مریض ها مجروحین و آن وای دکترهای ما رسیدگی کردن و فعلا تحت کنترل و تحت تداوی قرار دارن. هیچ نوع مشکلات فعلا در قسمت تداویشان وجود ندارد.
با آنکه مقامات محلی فاریاب با وجود تلاش های زیاد خبرنگاران از ابراز نظر در مورد کشته شدن این مدرس و تظاهرات دیروز خودداری کردند، اما شماری از مجروحین حادثه در مورد چنین میگویند:
ما از مسجد فیشتیکی آمدیم، طرف بلد آمدیم، مازده خود بلد آمدیم، اکتداد بچه از مسجد فیشتی فقط شهار داده میامدیم، دن بلد ساشیدم و از طرف افتا به طرف پلیس ها ما نرفتیم، خود پلیس ها به سر مردم ضربه کردن و زدن، اکتداد از دوست و برادر ما شما شهید کردن، اکتداد زخمی شد.
سوی دیگر باشندگان شهر میمنه از دولت میخواهند که تلاشی خانه های مشکوک باید توسط نیروهای امنیتی افغان صورت بگیرد.
چرا دولت نیست؟ چرا خود دولت اومده تلاشی نمیکنه میکنه؟ چرا خود دولت اومده تسکیری نمیکنه؟ خارجی میاد داخل خانه میدره، هر کار که از شرامت میکنه نباشه میبره میره. این کار باید از دولت تقاضای بود، از دولت خصوصا از دولت خود ولایت فاریاب تقاضای مهمیست که باید بیای هر تلاشی هر جریانی که از خودش تلاشی کنه. از این پس نیروهای خارجی اجازه ندن.
همچنان معاون شورای علمای فاریاب در مورد هویت قاری قیام الدین که دو شب قبل در منزلش کشته شد چنین میگوید:
یقینا او یک حافظ مشهور در ولایت فاریاب، محبوبیت از او در قلب همه مردم بود، همه مردم او را دوست داشت. هیچ جرمی او نداشت به غیر از اینکه در مسجد حضرت عمر رضی الله عنه، مسجد جامع، 1000 شاگرد او تربیت میکرد. قرآن بنیاد مردم، اولاد مردم تربیت میکرد به دین. دیگر جرمی به او وجود نداشت. یک نفر متقی پرهیزگار هیچ به سیاست و غیره دست نداشت.
عملیات دو شب قبل در منزل قاری قیام الدین در شهر میمنه توسط نیروهای خارجی در حالی صورت گرفت که طی روزهای قبل مقامات امنیتی کشور از امضای تفاهم‌نامه‌ای با قوت‌های ائتلاف بین‌المللی خبر داده بودند که بر اساس آن دیگر نیروهای خارجی از انجام عملیات‌های شبانه دست کشیده و این مسئولیت بر دوش نیروهای داخلی گذاشته شده بود.
گزارشی بود در مورد این که در تظاهرات بر ضد داخل شدن خارجیان به خانه‌های مردم در فاریاب چند نفر زخمی و کشته شدند. همزمان با این خبر داده می شود که خانم های افغان برای تلاشی خانه های افراد مشکوک آموزش می بینند. یک هفته بعد از آن که یک تفاهم نامه بین وزیر دفاع افغانستان و قماندان نیروهای بین المللی در آن کشور در مورد شیوه اجرای عملیات های شبانه به امضا رسید و بر اساس آن مسئولیت اجرای عملیات های شبانه به نیروهای افغان سپرده شد، اینک بیش از هر زمان دیگر با آموزش نظامیان زن در آن کشور نیاز احساس می شود. آژانس خبری رویترز در این رابطه گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از آرش همایون می‌شنوید.
سارا دلاور 27 ساله در لباس نظامی هنگام تمرین و تیراندازی از عقب موانع چوبی از همقطاران مردش تفکیک نمی‌شود. سارا عضویت گروه نیروهای خاص نظامی افغانستان را دارد. سارا توانمند و پرقدرت در همه تمرینات نظامی اشتراک می‌کند. در جریان عملیات‌های شبانه اکثراً به تلاشی خانه‌ها ضرورت می‌شود و لازم است تا از ساکر زن در این نوع تلاشی‌ها سهم گیرند. سارا دلاور که قبلاً به حیث پلیس در ولایت جوزجان ایفای وظیفه می‌کرد، با آژانس خبری رویترز گفته است: زمانی که نیروهای خارجی عملیات می‌کنند، مردم از این که آنها به رسوم و عنعنات ما آشنا نیستند، انتقاد دارند. ما آمده ایم و با نیروهای نظامی افغانستان یک جا شده ایم که به وطن خود خدمت کنیم. سارا می افزاید که با طالبان جنگیده است اما در جریان شب با آنها مقابل نشده است. جنرال زائر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اظهار این که عملیات‌های شبانه را نیروهای افغان می توانند انجام دهند و در جریان این عملیات‌ها به سربازان زن ضرورت است می گوید: دیگر چلنج وجود ندارد و این نیروها می توانند به طور مستقل در چوکات قوانین نافذه کشور عملیات ها را انجام دهند. طبعا در هر عملیات به خانم ها ضرورت است تا با نیروها یک جا بوده در تلاشی ها سهم گیرند. سارا دلاور یکی از 12 خانمی می باشد که توسط نیروهای خاص افغانستان آموزش یافته است. افغان‌ها همواره با اجرای عملیات‌های شبانه توسط نیروهای بین‌المللی در کشورشان مخالفت داشته، نسبت موجودیت خانم‌ها در داخل خانه‌هایشان این نوع عملیات‌ها را مخالف رسوم و عنعنات خیش دانستند. بر اساس تفاهم‌نامه جدید که به روز یکشنبه بین وزارت دفاع افغانستان و قماندان نیروهای ناتو در آن کشور امضا شد، عملیات‌های شبانه بعد از این به طور مشترک صورت گرفته، نیروهای افغان می‌توانند در این زمینه از نیروهای آمریکایی درخواست مساعدت کنند و به جای آنها داخل اماکن مسکونی افغان‌ها شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره ارگانهای محلی افغانستان از تهیه شدن مسوده قانون شاروالی ها خبر میدهد. به گفته مقامات برنامه ها برای ساختن این قانون به کمک نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شده است. احمد هنایش گزارش میدهد.
مقامات دولتی افغان میگویند به خاطر ساختن قانون شاروالی ها در این کشور، مسوده ی آن در معرض دید صاحب نظران در 33 ولایت افغانستان قرار داده شده و بعداً برای تصویب آماده میگردد. با گفته منابع مسئول، مسوده قانون شاروالی ها با همکاری شماری از افراد متخصص از سوی اداره مستقل ارگان های محل تهیه شده و اکنون این مسوده با کمک مالی و تکنیکی UNDP یا اداره برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد در معرض دید صاحب نظران در 33 ولایت افغانستان قرار داده شده است. شالالا، یک تن از مسئولین ریاست شاروالی های اداره ارگان های محل، در این مورد به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
ورکشاپی دو روزه ما که در 33 ولایت کشور همزمان جریان دارن، این نظرخواهی مردم، شهروندان، اهل خبره، استادان پانتون، جامعه مدنی و دانشمندان ما به منظور غنامندی مسوده قانون جدید شهروالی های که در این اواخر با همکاری موسسات همکار از طرف ریاست عمومی و شهروالی ها تدوین گردیده. قبلا ما قوانین بسیار سابقه داشتیم که جوابگوی نیازمندی های شهروندان ما بودن. روی مطلب ما قانونی را طرح کردیم.
مسئولین شهرولی های شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان و محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا به این باورند که قانون جدید شهرولی های افغانستان که در حال تهیه شدن قرار دارد، دارای محتوایی است که می تواند برای بهبود امور شهرولی های افغانستان در آینده تضمین کننده باشد. خواجه روح الله صدیقی، شهروال شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان.
هدف از گرده همایی یا ورکشاپی که امروز داریم که تقریبا دو روزه احتوا میکنه، طرح جدید قانون شهروالی های تمام افغانستان به دسترس دوائر دولتی، جامعه مدنی و نهادهای ملی و بین المللی که در سطح پروان فعالیت دارند به دسترسشان قرار داده شد که در 9 فصل و 82 موازه گنجانیده شده و تمام از این مرور میکنن، نظریاتشان را تلفیق میکنن. قانون فعلی که ما به دسترس خود داریم همخوانی به فعلا نداره، مشکلات به خصوص خود داره، البته قابل تطبیق نداره و تکافو نمیکنه به خواسته های مردم.
از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری، نبود قانون جامع و مطابق شرایط روز و همچنان مساعد نبودن تطبیق قوانین از معضلات عمده در زمینه برگشت ثبات در افغانستان به شمار می رود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
پارلمان پاکستان در هفته ای که گذشت خطوط اساسی رابط آن کشور را با ایالات متحده آمریکا مورد تصویب قرار داد. پارلمان پاکستان به انتقال مواد غیر تسلیحاتی نیروهای ناتو به افغانستان چراغ سبز نشان داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از آرش همایون می شنوید که بر اساس راپورهای آژانس‌های خبری جهان تهیه شده است.
ناوقت روز پنجشنبه در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان پاکستان خطوط اساسی روابط آن کشور با ایالات متحده آمریکا تصویب شد. بر اساس این طرز العمل به انتقال مواد اکمالاتی غیر تسلیحاتی نیروهای غربی مستقر در افغانستان از طریق قلمرو پاکستان اجازه داده شده است، اما بر انتقال اسلحه و تجهیزات نظامی نیروهای ناتو از طریق پاکستان به خاک افغانستان قیودات باقی مانده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان تعهد کرده است که از طرز العمل تصویب شده پارلمان آن کشور در مورد روابط با ایالات متحده ای آمریکا پیروی خواهد کرد. در این طرز العمل همچنان توقف کامل حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی بر قلمرو پاکستان و معذرت خواهی بدون قید و شرط آمریکا از حمله هوایی شده است که در اثر آن 24 نظامی پاکستانی در منطقه مهمند ایجنسی کشته شدند. پارلمان پاکستان میگوید به هیچ نوع عملیات مخفی و یا علنی در داخل قلمرو آن کشور و فعالیت های ایجنسی های استخباراتی خصوصی نباید اجازه داده شود. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده توسط نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد پاکستان، تنش‌ها در روابط بین این دو کشور افزایش یافت و به مسدود شدن راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان انجامید. ویکتوریا نالند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفته است ایالات متحده طرز العمل 14 فقره‌ای پارلمان پاکستان را دیده است که در آن مشارکت آن کشور با آمریکا و ناتو مورد بازنگری قرار گرفته و جدیت پارلمان پاکستان را احترام می‌کند که بر روابط بین دو کشور غور دوباره کرده است. ویکتوریا نالند می‌گوید: ما خواستار روابط تحمل پذیر، استراتژیک، شفاف و به طور واضح تعیین شده با پاکستان هستیم و انتظار داریم که این پالیسی و طرز العمل را با حکومت پاکستان مورد مذاکره قرار داده با در نظر داشت منافع هر دو جانب به مشارکت ادامه دهیم. مقامات غربی انتظار دارند راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان که از طریق پاکستان می‌گذرد قبل از اجلاس کشورهای عضو آن پیمان در ماه می در شیکاگو دوباره باز شود. در طرز العمل جدید پارلمان پاکستان که به انتقال مواد اکمالاتی غیر تسلیحاتی نیروهای ناتو از طریق قلمرو پاکستان اجازه داده شده است، گفته شده قلمرو پاکستان نباید به منظور انتقال اسلحه و مهمات به افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است به وقت کابل. امید مزبان در سیریوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات امنیتی کابل تایید میکنند که سطح جرایم در این شهر اخیراً بلند رفته است. به اساس گزارش ارگانهای امنیتی، از آغاز سال جاری شمسی تا حال 6 تن در رویدادهای جنایی در کابل کشته شدند. در ولسوالی کامدش ولایت نورستان از دیروز به این سو عملیات نیروهای نظامی افغان آغاز شده است. هرچند تعداد دقیق تلفات در نتیجه این درگیری مشخص نیست، اما گزارش ها می رسانند که تعدادی از سربازان دولتی، شورشیان مسلح و افراد ملکی در این جریان کشته شدند. در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی در ولایت کندوز، یک طالب مظنون کشته و 4 تن دیگر دستگیر شدند. این عملیات حوالی ساعت 1 شب گذشته در منطقه تلوکه واقع در 15 کیلومتری شمال غرب شهر کندوز انجام شد. پارلمان پاکستان دیروز با اتفاق آرا طرز العمل روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. ممکن این طرز العمل زمینه را برای بازگشایی راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان مساعد سازد. هزاران تن امروز در دومین روز آتش بس در سوریه به جاده ها بیرون شده و تظاهرات را برزده حکومت برا انداختند. کره شمالی تایید کرده که در پرتاب راکت ناکام شده است که هدف آن جابجا کردن یک ستالایت در مدار زمین بود. محاکمه 4 مرد که قصد حمله بالای روزنامه دنمارکی را که کاریکاتورهای منسوب به حضرت محمد پیامبر اسلام را نشر کرده بود در دنمارک آغاز شده است. 3 تن از این افراد ادبای سویدن اند و یکی دیگر آنان اهل تونس است. و صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رهبر دموکراسی خواهان میانمار آنگ سان سوچی امروز خواستار لغو تعزیرات وضع شده بالای میانمار شدند. این کشور آسیایی از مدت ها به این سو در انزوا قرار داشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. در برنامه امروزه بر مشکلات اردوی افغانستان و راه‌های حل این مشکلات تمرکز شده است.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیوی آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به نشر پیام های شما در رابطه با مسائل افغانستان، از شکایات گرفته تا نظریات و پیشنهاداتتان می پردازیم. البته اگر توانستیم در مورد پیام های شما با مسئولین و کارشناسان و یا وکلای شما مصاحبه انجام بدهیم، می دانید که در لابلای برنامه آزادی و شنوندگان آن را می گنجانیم. در این برنامه کوشش می کنیم تا پیام ها در رابطه با اردوی ملی افغانستان را نشر نماییم و در مورد مصاحبه هم داریم با آقای عتیق الله بریالی، کارشناس مسائل نظامی سیاسی.
سلام علیکم رادیو آزادی، من از کندک شهر 60 ساله سکتر بیوای اول قلوب روی 203 تن در ولایت خوست و تماس هستم. مدت خیلی روز میشه که از کندک یک مشاش یک را فارغی نماست و سربازه ما را ترخیز نمیده. این روز تبا تعداد زیاد هم نواله ما که وقتشم پیر شده، در روز 15 روز ماشم کات است، ترخیز نمیده. میگه این روز تبا گفته دو در کندک ششی شارای لوای اول خوست ما مردم ده داره، نه ما شوال است، نه آشه میتن سال، نه برای ترخیز ما را میتن. هم تو سرگردان لالوان طبقه امید است که میره به گوش مقامای بالا برسن که ترخیز ما مردم اگر میتن بطی، اگر نه میتن سی سال زحمت کرگیر به دولت ایلا کنیم بریم. با سلام، بانیم الله تافیز.
سلام علیکم آقای شریف نظر، اسم من تازه خان از ولایت بغلان، ولسوال نریز باستان با تماس شدیم. سه تا شد عسکری در ولسوال ولایت قندار، ولسوال جنای ما وظیفه اجرا میکنیم. میگه که باش شما 13,000 است، بلکه 13,500 است. میگه ما 10,000 تانست بالا نگرفتیم.
من یک سرباز اردو ملی استرالی علی سای با شما بود. نان با ما نمیرسید وظیفه هستیم. برق با ما در شب برق داریم. برادر با ما میماد نمیرسه. این چیز نمیرسه از ما قماندانی بلوز تا قماندان تولک. برادر از که گرسگی تا آشا تا کلشن میفروشن. از ما یا گیران باشه یا گیراس با ما نمیرسه. هیچ چی خسن گپ تک. چی خسن رانخریز اردو ملی یک همون سرباز سرباز شد بخاطر یک سرباز شد گفته و سرباز حق نداره که یک قماندان کلهش میره میفروشه هر روم میخره اما با سربازش نمی که هیچی خسن که پسد
راوی آزادی سلام علیکم بر شما ما مشکلات دارم در قطعه نظامی اردوی ملی افغانستان تا وزیر دفاع اردوی ملی افغانستان ما دیگر نری پیاده و تیشی هستیم در افغانستان در ولایت کنده ها کلوزو 250 لیهای دوم کنده نیستیم و مشکلاتی رو خصد نداره در مشکل نداره اجازه نمیتونه که خواهد کسکری هم دلیل نیست قانون نیست مشکل نیست عید نیست باید مشکلات های ما را برسند در وزیر دفاع در رئیس جمهوری افغانستان باید این مشکلات های ما را حل کنند قانون باش عید باشه باید این مشکلات را حل کنند از قلوردو 205 اتال لعای دوم کندگ اسلیهوم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و برکاته کارمندهای رادیو آزادی فواد هستم از ولایت کندهار با شما با تماشای سرباز اردوی ملی نامه خواهیم کلید مولات ما را قد کرده میمان سایی میتنه یک آبا سایی میتن از کماندان خود اردوی گرسته که کماندان لبا کماندان کنده کماندان دولای کماندان بلوک مکمل کلید ایک یک از خدمت نمیزن در بچه غریب دوزر آشه سایی نمیتن مرمی سایی نمیتن که تپاین دانه مرمی ترد جنگ روی میکنه میکنه پروف جنگ ما نامه خواهیم این چیدی دولت ما تیره خمس والا که سرش مجموط میکن والا سرباز از اردوی نیروز سر پایچی افغانستان بار پوره نمیشه حد کی دوره سر بدر گل دانه شیره خما والا که کشی رقم اول است، چه سبب شی رقم اول است؟ در درگاه 600 گرم گوشت اول است، اینجا گرم شما مردم نمیرسه. نه پرسوس است، نه باخشاس است. اگر نمیفهمیم چی رقم زدی، چی رقم دولت است، چی رقم عسکری است. و میگم الله میگم از اردو میگه دخو تابان دیگه بگه دخو دیگه چهارم است.
فیض الله اسلام از ولایت بغلان از ولایت قندهار به تماس شدیم. یک سرباز اردوی ملی هستیم. ما را ادمان سعید نمیکنه از طریق آشه ما بلاخره از طریق نان ما از قول اردوی 205 اتر نفای ترکم بر من رقم ناس شاو تاسو ما در جنگل در جنگل ها حسیم میدهیم باید این آز یا نان سهی نمیرس از طریق دریشی سن من رقم نانش میرسده یا نان سهی نداره
ما اینجا در قندار نمیدار یک سال میشه که اینجا از کرستیم وقت ما میتده ما نه ماشی ما در وقت اولا میشه نه آشه ما در وقت اولا میشه این چیزی ما در نمیرسه بکنه وقت رسیدگی نکنه دولت افغانستان باید اونمانی که ما میبینم سقوط میکنه قماندانا آمیرا هر کی هست در فکر جان خودش هست در فکر عسکر نیست ما صرف 4 ماه میشه که هیچ ماش یک روپیه نگیسیم وقتی که یک روپیه نگیسیم اینجا ما خب بچه سرمایه دار نیستیم بچه غریب هستیم که عسکری میکنیم
سلام خدمت شما ما شخص خود مادم شفاخانه 420 اردوی ملی مراجعه کردیم اونجا یک زخمی داشتیم که در اردوی ملی زخمی شده از ناحیه دست و پا اینا و صدها خانواده ای از مجروحین اونجا میبینیم که نهایت برخورد ناانسانی از سرای اردوی که در دروازه شفاخانه محافظ و پیره است برخورد انسانی نمی کند ما اگر جای شهرمامل کریمی لیدرسیز قوای مسلح افغانستان باشم در محترمانه استعفا میدم وقتی که لیدرسیز از شفاخانه کردم نداره دکترها رسیدگی نمیتونه او مجروحی که ما را در صفوف اردو جان خود برای از این وطن قربانی میکنه اما او کسایی که اینجا وظیفه است مفت مثل لوی دشتیز خواهی مسلح را بسیار براحتی با موترهای زیدی کلیه سفر میکنه خواهی اولادای مردم که جان خود برای از این وطن قربانی کرده ایسته اش خبر داره نداره و تمام خانواده مجروحین که در شفاخانه مراجعه میکنم و افسرهای اردو که در شفاخانه معذف از نهایت برخورد خشین و ناانسانی را انجام میدن و به این رقمی خانواده تمام مجروحین از این اردو و از این دولت فاصله میکرده و با فرزندهای خود وافکن به این مردم در اردو نخواست گذاشت که به وظیفه انجام بده
سید عبدالحق از ولایت فرعول سالی پرچمن قریه واس می باشم در ولایت امروز ما افای وظیفه می کنیم کندک شارا کندک ریزرف عملیاتی شارا طوله سه قماندارا کلن دو شده و خواهد مردم ده خرچ ما نمیده کلن و خواهد مردم به دو ماه و سه ماه نمیده مار مرخصی نمیده هم فهمیدید 9 سال مشکی ما به می دولت امتال یک ماه با هم مرخصی نمیده از شما آقای ظریف نظر خواهشمندیم که آواز ما رو به گوشه مسئولین برسنیم
ما برادر گرامقدر از ولسوالی گلمان اردی ملی یا افغانستان هستیم. برادر جان دشمن را میگیریم که برمیدستی که دی ماین میگیریم، که دی سرای خطوه میگیریم، که دی سرای سکر میگیریم. دشمن میره در قلوردی، میره مثلا در دوازارت پنگ رو چه شروع نیست از باز میره در ولسوالی و در قریه ایجا. برادر جان میبینیم که خوری ما چند دفعه که چشم خود دیدیم و دشمن برادر گشتی گذار میکنه از سرپ شب. برادر جان باز در پورسای ما مردیم حمله میکنه از چریکی برادر از سرپ شب. برادر دشمن بسیار چند میکنه از چند نفر ما مردیم برادر کشتن برادر چیز کردن. دوره که چه رقم دوره دست برادر نمیبینه. برادر جان دشمن رو بگیره باید مردیم عبرت بگیره. ما فعلا اردی ملی افغانستان هستیم، اردی هیچ سیاست نداره، حالش خود این یک سرباز هستم شخصیت دارم. برادر یک نفر رو میگیرم که چیز رو میگه اذیت آزار نه دشمن هم اذیت آزار نه باز دشمن هم کار کنه چه 5 روز 6 روز میره در برادر بنده میشه پس برادر دوباره الان میشه پایسه نگیره رشوت نگیره دیگه میگه همه را لطفا خواهش میکنم از شما در بالا جای هم چیزی ما را برسونید، مشکلات ما را در بالا جای برسونید.
افسر اجد استخبارات اردوی ملی هستم و پیشنهادی دارم که برمیخورد به پرسنل اردوی ملی که به اندک ماندن جرم آورده و توقیف خانه های قلوردی ها انداخته و از آن زندان های سیاسی جور نموده و بدون صلاحیتی که وزارت دفاع ملی برای شان داده از انجام میدهد. مثال یک نفر سرباز از اثر حادثه ترافیکی یعنی تصادم به موتری نموده که از اثر آن شخص زخمی میگردد. البته زخم هم صحتی نباشد و شخص مذکور بخشش می نماید. دولت در بدل رضای آنها پول می خواهد و مرجع قانونی اش را مد نظر نگرفته و فقط و فقط در بدل پول رها می نماید. برمی خورد به فساد اداری و اگر کسی در جسم های اردوی ملی یا کسی بلند رتبه را بشناسد رها می گردد و آثاران والد سارانوال در بدل پول گزاف کسی برایش بدهد رها می نماید و اگر کسی پول را برایش ندهد فقط و فقط به داخل توقیف خانه ها می اندازد و بمدتی می اندازد که خارج از صلاحیت سارانوال مذهب قضیه ها می باشد. لذا از مقام وزارت دفاع ملی خوشمندم که از این گونه به قانونی و به عدالتی جلوگیری نماید و هیئتی فرستاده قلوردوها موضوعات را بررسی نماید، بالخصوص به قلوردی 25 میوان. ما گفته نماند که تمامشان سرباز و بریدمر می باشد. تشکر از زادی آزادی، اوقات خوش برتان می خواهیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر، عبدالقاسم فولاد هستم از ولایت پکتیکا و ولسوالی خیرکوت که ما را زحمت داریم. فقط بار تکرار کردیم آقای نظر اگه این دفعه لطفا مرحمت مهربانی بکنیم یعنی صدای ما را نشر بکنیم. فقط سه مطلب داریم. مطلب اول ایست که ما خود ما یک افسر نظامی هستیم مربوط اردوی ملی هستیم، تقریبا 31 سال در اردو مظهر خدمت شدیم. رتبه ما دگرمن بود، بالاخره پس ریفرم اردوی ملی شدیم. ما را در اردوی ملی اثر حساب رتبه دادن، دگرمن بودیم، توران شدیم. تقریبا 4.5 سال دمی خیرکوت وظیفه اجرا میکریم در کندک اول لوای دوی قلوردی 203 کندک. در 4.5 سال همیجه وظیفه اجرا کردیم، بازم دوام میکیم. عرض برادر ایست که یک تیراد افسرها که در قرارگاه استر بریتیز وزارت دفاع ملی ایفای وظیفه مقدس خود انجام میتن اینا رو بشاند دگروال. دگروال صاحب افتن نبست بریدمنی کار میکنن منطب بستم رو بشان افجاست. ما نمیفهمیم که ما یک وزیر دفاع داریم مربوط استر بریتیز هستیم. اینه چطور میشه میگه قربان شم خدا را یک بام و دو هوا و دگروال سید در اون وزارت دفاع و وظیفه اجرا میکنه و دگروالی شم از دسته و بنامه دگروال فردن محمود یا حسد نامش ما تمام میشه. ما که اینجا 31 سال در اردو خدمت کردیم به اینجا فتفت فرزن بست تورنی را انجام و وظیفه میتیم و بست ما تورنی نکستن 4.5 سال تیر کردیم، نه ارتقا کردیم نه کسی برای ما ترفیع داده. ما خواستیم که این ارتباط اگر یک نواب باشه، یک نواب باشه چون یک وزیر دفاع داریم، که همین امتیازی که در قرارگاه استردریسیز وزارت دفاع و در شهر کابل برای افسرها همین چیز برایشان چی شده معیار شده همین چیز برای مون بکن بگه فلانی دگرمن، ما دگرمن هستیم باست تورانی خود فرزن سرشانت ند کردیم. یک
الو سید عبدالله از کندک ریزه از توره عملیاتی به شما زنگ بزنم. بلاد خدا آواز ما رو به گوشه معتلین برسنیم. ما سربازای ترخیصیم، ترخیص شروع شده فهمیده همه کماندان های
چوله یا دلگه فرمیدی هر یکی از ما 2000 اوغونی میخواه. ما مردم غریبی بیچاره از کجا کنیم 2000 اوغونی؟
آقای ظریف نظر امین دفاع امین دفاع ما را ضرور نشر کنی. آقای کرزی بگو که امی ترون نیست را فیزیکی را چرا امتحانه میکنی؟ بخاطر اکی از زیر پیشار پاکستان هستی یا امریکا هستی؟ بیاز خود افغانستان خود که جان مردای نیست که وطنی حفاظت بکنه. اگر خدا کنه که امی امریکای وطنی ما شما را جور کنه، امی ترون نیست را فیزیکی برنه پی تمام ملتی غیور و بیچاره افغانستان فهم بود.
شنونده های عزیز، شما با خلاصه تعداد از پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی آشنا شدید که شکایت از وضع اردوی ملی افغانستان دارند. البته فراموش نفرمایید که این پیام ها خلاصه از پیام های است که در ظرف چند هفته گذشته در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده. البته می دانید که این پیام ها به طور نسبی از وضع اردوی افغانستان نمایندگی می تواند، نه به طور کلی. از این پیام ها یک سوال ناخودآگاه ایجاد می شود که چنین است: یک اردوی ملی و قوی چگونه ایجاد خواهد شد؟ به خاطر پیدا کردن جواب به این سوال ما با آقای عتیق الله بریالی، متخصص مسائل امور نظامی سیاسی که فعلا در شهر لندن مشغول تحصیلات عالی هستند، مراجعه نمودیم که اکنون می توانید با آن آشنا شوید. محترم آقای عتیق الله بریالی، ما به عنوان یک شخصی که در مسائل نظامی و سیاسی تجربه دارین، همچنان در این ساحه مطالعات دارین، یک چند سوال خواستیم به شما راجع بکنیم. البته این سوال ها به اساس سوال های شنونده های عزیز ما ایجاد شد که اونا چند تست پیام میگذارن و از اردوی ملی افغانستان شکایت های دارن و گله های دارن، و ما گفتیم چطور میشه که در افغانستان یک اردوی ملی واقعا قوی را ایجاد کرد؟
به صورت عمومی عوامل زیر میتونه در بوجود آوردن یک اردو چوکات یک دولت واحد نقش داشته باشه. اول جمعیت است، دوم موقعیت جغرافیایی است، ظرفیت اقتصادی و صنعتی یک کشور است، منابع طبیعی کشور است، خصوصیت ملی و رویه ملی یک ملت است و کفایت دیپلماتیک یک دولت و اراده سیاسی دولت برای ایجاد اعتماد متقابل ما بین مردم و اردو و در سطح منطقه و بین الملل و کارگیری این قدرت نظامی در حفظ استقلال و تمام تحضیح و کشور می باشه. ابتنان به صورت خلاص میشه این در سه کتگوری، یک جیوپولیتیکی، منابع طبیعی و منابع انسانی، ایره خلاص کرد. اما اردوی افغانستان پس از سال 2001 بر اساس هیچ کسی مبناها به وجود نیامد، بلکه این یک به هدف تامین امنیت داخلی در درون افغانستان به وجود آمد که با تعریف اردو سازگار نبود. دوم از لحاظ اقتصادی هم این اردو تقریبا 100% وابسته به کمک های جامعه جهانی بود، و سوم هم این اردو در موجودیت قوت های خارجی در درون همین جغرافیا ارزیابی می شد. به این اساس ما یک اردویی را داریم که وظیفه‌اش نه دفاع از سرحدات، بلکه تأمین امنیت در یک جنگ ضد شورشگری، نه در یک جنگ متعارف و کلاسیک. دوم از حیث اقتصادی نه متکی به توانمندی درونی و ملی خود است، و سوم هم از حیث استراتژی نه متکی به توانمندی خود در مقایسه با نیروهای دشمن خارجیش، بلکه متکی به یک نیروی در درون کشورش هست که اون نیرو در حال گذر است و او باز در نیروهای ناتو است که انقریب از افغانستان خارج میشن. قابل یادآوری است که در دنیا هیچ اردوی نتانسته است بدون داشتن یک دشمن خارجی به صورت پرقدرت به وجود ده. جنگ های داخلی با این وضعی که در افغانستان است نمیتاند یک اردو به صورت پرقدرت و محوری برای دولت افغانستان در سالهای نزدیک به وجود بیاره، زیرا هیچ اردوی در دنیا نتانسته است بدون از اینکه خود را با تجهیزات و تهدیدات و امکانات منطقه‌ای و ملی آماده بسازد به وجود بیاید. پس اردوی افغانستان همطوری که اشاره شد، چه از لحاظ تجهیزات، چه از لحاظ آموزش و چه از لحاظ استراتژی در چوکات یک اردویی است که در جنگ ضد شورشگری مصروف و ایوای وظیفه میکند.
در مورد عوامل از این مسائل که شما تشریح کردین اگر میخواین صحبت بکنین لطفا بفرمایید.
برای ارزیابی اردوی افغانستان یا یک اردوی مدل که وظیفهش در واقع توانمندی اردو و استراتژی اردو در مقابله با یک نیروی متعارف دیگر هست، این عوامل میتونه نقش داشته باشه. اولش استراتژی برای اردو است، دوم رهبری است، ساختار است، توانمندی رزمی اردو است، آموزش پرسنل اردو است و لوجستیک و تجهیزات ارزوبه باشه. اگر اردوی افغانستان حالا ما بخوایم ارزیابی کنیم به صورت معیاری، اگر ایده با اردوهای منطقه و کشوری مثل پاکستان مقایسه بکنیم که ما را در واقع با تعریف اصلی اردو راهنمایی میکنه، من فکر میکنم که ما به نقطه امیدوار کننده نمیرسیم. اما به صورت مقایسوی اگر با دشمن موجود مقایسه بکنیم که او در واقع نیروهای شورشگر طالب هستند، همه ای عوامل میتونه به صورت یک جانبه به نفع اردوی افغانستان بوده باشه. اما آنچه که مهمترین اصل است در اینجا که او در چارچوبات استراتژی خلاصه میشه، او خود استراتژی است، هدف و انگیزه است، این قطعا به نفع طالبان میباشه. بنابراین این اردو بدون از این که در همه عرصه ها خود در بالاترین وضع قرار نداده باشد و اون عوامل بیرونی دیگر هم واردش نسازیم، نمیشه ایره به عنوان یک اردوی موفق و قوی حتی در مقابله با طالبان ایره به کار. اما عوامل داخلی که در اصول داخلی خود اردو هم قابل ارزیابی است، اینها هم میشه هم به صورت مقایسوی هم به صورت معیاری ارزیابی شدن. مثلا یک انگیزه، دوم انضباط، وظیفه شناسی، فداکاری و اعتماد متقابل در تمام سطوح. شناسایی عوامل مثبت در داخل اردوی افغانستان شاید کار دشوار باشه، اما عوامل منفی که این اصول یاد شده را زیر سوال برده، بلند اردوی ما نمیتونه بالاتر و بهتر از نیروهای دشمنش قرار داشته باشه.
خب محترم آقای عتیق الله بریالی، به این حساب دیگه بعد از 2014 کار اردوی ملی دیگه بسیار زیاد دشوار میشه دیگه، نظرتان چی است؟
البته برای سنجش قدرت نیروهای اردو که کار ساده نیست، این خود یک پدیده متغیر و پیچیده است که عوامل داخلی چه در سطح رهبری سیاسی افغانستان، حمایت جامعه جهانی و شکل ساختار نظام هر کدام اثرات خود دارد. ضمن اینکه آمادگی روحی، علمی و تجربی رهبری اردو و وزارت دفاع افغانستان که هم میتونه نقش تعیین کننده در این عرصه داشته باشه. اما در مجموع ارزیابی‌های اولیه نشان میده که اوضاع تا سال 2014 خیلی بهتر از اوضاع و بعد از 2014 خواهد، زیرا قوی‌ترین نیرویی که اسباب تأمین و تضمین وضع امنیتی در وضع موجود شده و ابتکار عمل از طالبان گرفته و اون نیروهای امریکایی و ناتو هستند که از افغانستان خارج میشوند و این برتری نظامی فوق‌العاده از اردوهای افغانستان گرفته میشه. در ثانی این نیروها و حضور جامعه جهانی در این حدی که امروز اثرگذار بر وحدت ملی و سیاسی کشور و در حمایت اقتصادی از دولت افغانستان بوده، در بعد از 2014 نخواهد بود. و این اساس نمی شود خیلی امیدوار بود که اردو با در نظر گرفتن چالش هایی که پیشتر اشاره شد و او از جمله ای که دیدگاه ها در عناصر سازنده اردو بیشتر دیدگاه ها قوم محور است تا ملت محور و او اعتماد متقابل در پایین‌ترین تا بالاترین سطح به وجود نیامده است، نمی شود خیلی امیدوار بود که یه اردو میتوند به تنهاییش اوزار در وضع موجود حفظ بکند.
خب محترم آقای عتیق الله بریالی، اردوی ملی افغانستان چی باید بکنه که بعد از 2014 بتانه به پای خود استاد شود؟
از این که منابع مالی و تجهیزاتی یه اردو وابسته به خارجی ها هست، خیلی اردو نمیتونه آزادی عمل داشته باشه. اما ای اردو میتونه تقاضاهای خود از رهبری سیاسی کشور، از جامعه جهانی در موارد زیر خلاصه کنه. ولی که در عرصه آموزش، آموزش در قدمه پایینی اردو همراه با تجربه در موجودیت مشاورین در طول مدت به خوبی سپری شده، در حالی که در قدمه میانی و سطح عملیاتی که در واقع برنامه سازی و پلان سازی در مسئولیت دارن متاسفانه وجود نداره. اردو و کمبود کادر مواجه هست که باید دلیل هست تقویت شد. در عرصه عملیات گرفتن مسئولیت ها احتمال محبوبیت اردو را پایین میاره. بنابراین اینا عملیات خود را به شکل عیار بسازن که کمترین تلفات ملکی و کمترین اشتباهات با نیروهای ملکی از خود ارائه بدن. در عرصه کادر از این که دشمن اردو و افغانستان باید پاکستان بوده باشد و عناصر ابزاری پاکستان هم طالب ها هستند، این اردو باید هر دو محوری که عنوان عناصر دشمن هستند باید مبرا بوده باشد. در عرصه استراتژی این اردو باید استراتژی خود مطابق به تهدیدات و مطابق به نیازهای درون افغانستان تعریف بکنه، جدا از موجودیت نیروهای خارجی. عوامل دیگری همانند ایجاد اعتماد است، از این که پیشرفت اردو و ترقی و ارتقای رتب افراد اردو بر معیار شایستگی نیست، باید این به معیار شایستگی از پایین به بالا طوری به وجود بیاید که اردو باید در سطح رهبری کننده وزارت دفاع قرار بگیرد، نه این که عناصر بر اساس ملاحظات سیاسی از بالا برای اردو تحمیل شود. و مورد آخر که مهمترین است، ایجاد انگیزه ملی برای شفاف ساختن وظایف است که یک منصوب اردو به او متوسل میشه. به نام انگیزه باید با قوت به وجود بیاید تا سبب شود که وحدت و انسجام داخلی و ملی ما بین اردو و ملت طوری به وجود بیاید که منصوب اردو با روحیه و با اعتماد به دنیا و آخرت خودش از وطنش دفاع بکنه.
محترم آقای عتیق‌الله بریالای، کارشناس مسائل نظامی سیاسی، بسیار زیاد تشکر از تحلیلتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38. Yeah.